أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از توجیه شرعیت ملک تل بودن در عوضین و محل العقد و توضیح نسبت به این شرط که مراد از ملک تلق بودن به ملک تام بودن این است که ملکیت عوضین، ملکیت مورد عقد از جهت قصور مقتضی یا از جهت وجود مانع نقص نداشته باشه، که قسمت وجود مانع هم توضیح داده شد به خاطر تعلق حق غیری که استیفای اون حق مشروط و منوط به بقای عین در ملک مالک قبلی هست. بعد از توجیه و توضیح شرطیت ملک تل بودن بیان شد که این بحث که از نظر مصداقی و در مقام تطبیق موارد نقص در ملکیت کجاها هست، حالا چه به لحاظ قصور مقتضی چه به لحاظ وجود مانع، کجاها نقص در ملکیت وجود داره، چه حقی هست که استیفای اون حق منوط و مشروط به بقای مال در ملک مالک قبلی هست، بحث مصداقی و تطبیقی موکول به ابواب مناسب در فقه هست. هر کدوم از این حقوق مثلا در محل خودش باید بحث بشه، یا هر یک از موارد نقص در مقتضی در مورد خودش در باب خودش باید بحث بشه. مثلا در باب وقت باید بحث بشه که آیا موقوف بودن عمل، موقوف بودن مال عین مانع از نقل به غیر هست یا نه. در بحث رهن باید بحث بشه که آیا مرهون بودن عین بله مانع از صحت معامله هست یا مانع از صحت معامله نیست. بحث تفصیلی در این مصادیق و تطبیقات نقص در ملکیت موکول به ابواب فقهی مناسب با اون حق هست. ولی از اونجایی که مرحوم شیخ در مکاسب به تفصیل در 4 مورد بحث فرمودن در بله موقوف بودن بله و مرهون بودن رهن ام ولد و حق جنایت که یعنی حقی که متعلق بر جانی هست، بر حق برای مجنوع علیه که متعلق بر جانی هست، این 4 را به تفصیل بحث کردن که آیا اینها از موارد نقص در ملکیت هست که مانع از نقل باشن یا بله مانع از نقل یا از مصادیق نقص در ملکیت نیست. 4 مورد را به تفصیل بحث کردم. به نقل از مقابس مرحوم تستری به 14 مورد هم از حقوق اشاره کردم که در مقابس اومده اینها را مرحوم شیخ در مکاسب شمارده که این موارد از مصادیق حقوق مانع از نقل هست و بعضی دیگر از حقوق را هم فرموده که متتبع و بله کسی که دنبال استقصای مطلب هست میتونه پیدا بکنه که اشاره به چهار مورد دیگه هست که در مقابث ذکر شده ولی مرحوم شیخ اونها رو حتی در حد اشاره هم نیاورده، اصلا ذکر نفرموده اون حقوق را، چون همونطور که مرحوم در عبارت مکاسب هست مرحوم دوستری در مجموع 22 مورد را از این موارد متعرض شده و در همه اونها هم بحث کرده دلیلی بر مثلا مانعیت از نقل در اینها چه چیزی هست، ولی مرحوم شیخ که این از این 22 مورد 4 موردش همین 4 موردی است که به تفصیل مرحوم شیخ بحث کرده، 18 مورد دیگه بله باقی میمونه که مرحوم شیخ در عبارت مکاسب به 14 تا از اینها اشاره کرده و همه را نیاورده. حالا 14 تا رو آورد، از این 18 تا یادداشت که این 4 تا را بیان فرمایید که در بله لااقل در حد اشاره ذکر بشه اینها این موارد کدوم بودن، ولو بله به نحوه تفصیل بحث نفرماید ولی لااقل به عنوان بله اشاره می‌فرمودن به این که این موارد چه چیزایی هست. حالا مرحوم شیخ بله همه رو بحث نکردن، این به این نحوه بحث کردن 4 تا رو به تفصیل، به 18 بله 14 را هم به ذکر عنوان، فقط 4 تا را هم که اهمال فرمودن. با توجه به اینکه مرحوم شیخ مقاصد اینا رو مطرح کردن و این در کلماتم فی الجمله مورد بحث واقع شده، به بله به نحو اختصار، نه به نحو تفصیل، به نحو اختصار این موارد 22 گانه را که در کلام صاحب مقابث آمده مرحوم توستری اینا رو ذکر کرده، به نحو اختصار باید اشاره بشه، این موارد بیان بشه که موارد مانع از نقل چه مواردی هستن و از جهت در حد اختصار باید معلوم بشه که یا این موارد 22 گانه که ذکر شده همه اینها داخل در محل بحث هستن یا اینکه نه همه اینها داخل در محل بحث نیستن، عنوانی را که برای شرط رابع قرار داده شده در کلمات منطبق بر همه این 22 مورد نمیشه، خیلی از اینها خارج از عنوان اون شرط چهارم هست. گرچه خب مرحوم محقق توستری زحمت کشیدن اینجا استقصا کردن، اینم از ایشون بعید نیست چون در تجلیل از ایشون در بیان خصوصیت محقق توستری گفته شده که از فقهای طراز اول شیعه است، از مرحوم اصفهانی محقق اصفهانی نقل شده که دو نفر جامعه تحقیق و تتبع هستند، جمع بین تحقیق و تتبع هم از جهت جامعیت بین تحقیق و تتبع در قله هستند، یکی را عمودن همین محقق توستری صاحب مقابث، یکی هم مرحوم اصفهانی عاشق ممدوی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین. به نظر محقق اصفهانی این دو نفر در قله تحقیق و تتبع جمع بین اینا کردن، البته خب معناش اینه که بقیه اعلام بالاخره عده کثیری در قسمت تحقیق ممکنه در قله باشن ولی از جهت تتبع اون تتبع مناسب با اون تحقیق را نداشتن. بعضی ها هم در قسمت تتبع مثلا در اولا هستن و در رأس هستن، ولی در قسمت تحقیق اون عمری را که بقیه دارن، بقیه این عمر را ندارن. ولی اونایی که هم در دو نفری که هم در تحقیق هم در تتبع در قله باشن، به حسب اون چیز بر روی اسناد نقش شده، این دو تا بزرگوار هستن. حالا مرحوم شیخ در اینجا در همین بعد از اینکه این شرط مطلق را، شرط ملک تلق را توضیح دادن که و اشکال کردن که اصلا نباید ما عنوانی به نام شرط ملک تلق بودن را در کنار شرط ملکیت ذکر بکنیم، باید از خود این حقوق که مانع از نقل هست بحث بکنیم. در ادامه عبارت مکاسب اینه، فرمودن ان اکثر من تعرض به هذا الشرط لم یذکر من الحقوق الا ثلاثه المذکوره، که همین اون سه تا همین مال موقوفه، ام ولد و عین مرهونه است. ثم انونو حق الجانی، عنوان چهارم که حق جانی باشه، این رو هم مطرح کردن، این رو هم عنوان کردن در کلماتشون، یعنی حقی که به نفع مجنی و علی تعلق میگیرد بر جانی. جانی متعلق حق هست، حق به متعلقش اضافه شده، حق الجانی، نه اینکه حقی که لجانی هست، نه حقی که برای مجنی و علی علل جانی هست. این بعضی ها این امر چهارم رو هم ذکر کردن، وقتلفو فی حکم بیهی، و این را محل اختلاف کردن که آیا اینم از حقوق مانعه هست از بی یا نه. و ظاهرون ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه او الاربعه، معلومه که حقوق مانعه از نقل موارد عدم ملک تلق بیش از این چهار مورد هست، موارد دیگه هم وجود دارد. وقد انهاها بعض من آثرناها، که مرحوم محقق دوستری باشد، بعض من آثرناها الا از ید من اشرین، به بیش از 20 حق رسونده، که عملا 22 عنوان ذکر کردن در مقابس برای این. و ذکر بعد الاربعت المذکور فی عبارت الاکثر، البته این که فرمودن بعد از این چهارتا، همجور که در حاشیه و مقاصد بعضی ها فرمودن، ترتیب در مقابس این دو نیست که اول اون چهارتا رو ذکر کرده باشن بعد اون 18 تا رو. حالا اونا خود همون چهارتا در لابلای این 22 تا با هم دیگه، حالا این مهم نیست. بعد از اون چهارتا پس چهار مورد که معنون هست در اکثر کلمات برای حق مانع از نقل، موارد عدم ملک تلق بودن، بعد از اونها در مقابس این امور ذکر شده است که اینها هم از مواردی است که ملک هست برای ناقل و بایه، ولی ملک تلق نیست. مورد بعد از اون چهارتا، حالا بخوام حساب کنیم، پنجمیش این میشه النظر المتعلق بالعین قبل البیع، در جایی که شخص نظر بکنه که این مال را در جهت خاصی صرف بکنه، در جهت خاصی صرف بکنه، مثلا گوسفندی را نظر کرده که قربانی بکنه بالاخره، یا برای اطعام در عزاداری در شب تاسوعا یا غیر اون قربانی بکنه، بعد این نظر کرده است به قربانی کردن، نظرش تعلق گرفته به قربانی کردن این گوسفند، این از موارد عدم جواز نقل ذکر شده. نظر متعلق به عین بشه قبل از اینکه شخص مالک بخواهد بفروشد، اگر نظری بکنه، این نظر باعث میشه که این مال از ملک تلق بودن خارج بشه، که در حقیقت اون حق اون کسی که نظر برای او شده به این تعلق گرفته. حالا این از قبیل بله حق الله باشه یا نقص در ملک باشه، ولی اونی که عنوان شده از باب تعلق حق ذکر شده. این مورد پنجم این شد. پس در جایی که نظر بکنه ولو ناظر، بله مالک این گوسفند هست ولی ملک تلق او نیست، این مورد پنجم. مورد ششم فرمودن خیار المتعلق بهی، در جایی که این مال که یورید و شخص نقل او را، این را از دیگری تملک کرده به بیع خیاری، به شرای خیاری، در جایی که مالی که در مملوک شخص هست متعلق خیار شخص آخر باشد، این مانع از نقل او میشه. یعنی خانه ای را خریده ولی برای بایه خیار هست، مشتری نمیتواند در زمان خیار این را به دیگری، به شخص ثالث بفروشد، ولو ملک مشتری شده ولی ملک تلق نیست. این مورد ششم. مورد هفتم فرمودن الارتداد، در جایی که عبد مولا مرتد بشود با ارتداد از ملک مولا خارج نمیشه، بلکه همچنان در ملک مولا باقی هست، ولی مولا نمیتواند این عبد را بفروشد. این عبدی که مرتد شده، با توجه به این که حکم ارتداد چه در مرتد فطری چه در مرتد ملی، در مرتد فطری مطلقا، در مرتد ملی اگر توبه داده بشه و توبه نکنه، قبول توبه نکنه، این کشته میشه. با توجه به اینکه حکم مرتد چه مرتد فطری چه مرتد ملی قتل هست، در این مال این شخص در این عبد مرتد شده در معرض قتل هست، این در معرض قتل بودن باعث می شود که از حالت ملک تلق خارج بشه، مملوک هست ولی نه ملک تلق مولا. حالا اینکه این رو از موارد نقص در ملک حساب بکنیم، از من جهت قصور المقتضی یا از جهت تعلق حق، ممکنه گفته بشه که از موارد وجوب قتل این از مصادیق حق الله هست، این تعلق این، و از جهت اینکه حق غیر به او تعلق گرفته، که مقصود از غیر در اینجا خداوند متعال باشه، ممکن است این را توجیه بکنیم به نقص در من حیث اصول در مقتضی. خب اینم مورد هفتم. مورد هشتم فرموده قسم، اگر کسی قسم بخورد که مال خاص را، مملوکش را نفروشد، قسم بخوره که مملوکش را نفروشد، بعد این قسم دیگه نمیتواند این را بفروشد. مالی که این مثلا کتابی را قسم خورده که این را نفروشد، بله قسم خورده که این را نفروشد، بعد از این قسم دیگه حق فروش این را ندارد، با قسم از اون حالت ملک تلق خارج میشود و قابلیت فروش را ندارد. خب این بله، البته در خود مقابض در کنار قسم وصیت هم اومده. عبارت مقابض اینه که از سبب بله صابه من اسباب نقص ان یکون منهینا ان بیعه لحلف او وصیت. وصیت هم در این هست، اگه کسی وصیت بکنه که با ورثه من این خونه را نفروشم، و این بله و وارث هم قبول بکنه، بنابراین که قبول معتبر باشه، قبول بکنه، خب اینجا این عدم البیعی که مورد وصیت شده مانع از نقل می شود، مانع از بیع می شه، بحث به اونچرا که در مقابض آمده است. این مورد هشتم. مورد نهم فرمودن تعیین الهدیه لذب، در باب حج اگر بله این هدی را، گاو، گوسفند، شتر را با اشعار یا تقلید تعیین بکنن برای قربانی در حج بعد از اشعار و تقلیدی که نسبت به این حیوان انجام میشه، این دیگه قابلیت فروش را نداره. با اشعار و تقلید از ملک اون مالک قبلی خارج نمیشه، ولی حق فروش را نداره. اشعار و تقلید ما و تعین این حیوان برای قربانی کردن باعث خروج از ملک، خروج از ملک تق بودن میشه. این هم عنوان نهم. عنوان دهم فرمودن اشتراط و ادخ العبد فی عقد لازم. مثلا زید عبد خودش را به عمد میفروشد، ولی در ضمن عقد شرط میکنه که اینو که بهت فروختم شما این را به شرط این که عهد بکنی بعد از خرید از من این را آزاد بکنی. خب عمد اگر این عبد را خریده است از زید بعد از خریدن، ولو مالکم شده، ولی حق فروش این را نداره به خاطر شرطی که در ضمن اون عقد انجام شده. در ضمن عقد لازم شرط عتق شده، این شرط عتق که باعث این از موارد تعلق حق برای عبد هست که حق انعتاق پیدا بکنه، این حق انعتاق مانع از فروش مالک می شود. مالک امر، الان امر نمی تواند این را بفروشد. این هم عنوان دهم. عنوان یازدهم فرمودن کتابت مشروطه یا کتابت مطلقه نسبت به مالم یتحرر منه. در جایی که کتابت با مولا با عبدش مکاتبه داشته باشد، کتابت بین هما برقرار بشود، در کتابت مطلقه و همینطور در کتابت مشروطه نمیتواند این عبد را بفروشد. کتابت مطلقه به اینی که مولا بگوید که مخاطبه بکنه با عبد، کاتب تو که علا عوض مثلا کذا در مدت کذا، به طوری که اگر بله بپردازی این عوض را، این پول را، به هر مقداری که بپردازی در این صورت این آزاد میشه دیگه. اگه مثلا معاهده کردن، قرارداد مکاتبه بستن که حالا فرد عنوان مثال مثلا 1 میلیارد، خب اگه این را بپردازی این حق بله این آزاد میشه. کتابت مطلقه اینه، مقتضای کتابت مطلقه اینه که هر مقداری که شخص عبد بپردازه به همون مقدار آزاد میشه. اگه نصف مبلغ رو پرداخت اون نصف از عبد آزاد میشه. کتابت مشروطه اینه که نه، همین مکاتبه رو انجام بدن ولی یک امر اضافی در کنار اون صیغه قبلی بگذارن و اون اینه که اگر نپردازی این مثلا 1 میلیارد را، تو دیگه برمیگردی به رقیت و آزاد نمیشه. فانت ردون فل ام از اد بله دیگه آزاد نمیشه. در کتابت مشروطه اگر شخص همه مال را نپردازه هیچ قسمتی از او آزاد نمیشه. آزاد شدنش موقوف به پرداختن همه هست. ولی در کتابت مطلقه به مقداری که به پردازه به اون مقدار آزاد میشه. حالا با توجه به این، به عبارت بله به عبارت مقابس که نگاه بکنیم، عبارت اینه که در کتابت مشروطه عبدی که مکاتبه شده به کتابت مشروطه مولا نمیتواند اون را بفروشد، هیچ قسمت از اون را نمیتواند بفروشد، چون این ولو نسبت به همهش مالک هست، ملک نسبت به همه دارد ولی حق فروش ندارد. در کتابت مطلق بعدش فرموده مطلقه، در مطلق این قید رو آورده، و المطلق به نسبت الى ما لم یتحرر منه، این قید به نسبت الى ما لم یتحرر منه مال مطلقه است، چون در مطلقه اگر نصف پول را بپردازه به اندازه نصف آزاد شده، نصف دیگر بقیه مملوکن للمولا، اون نصف دیگه مصداق برای ملک تر نبودنه، اون نصفی که آزاد شده که اصلا مملوک مالک نیست، که مملوک مولا نیست، اون نصف باقی مانده که لم یتحرر من العبد در کتابت مشروطه، در کتابت مطلقه که به تدریج آزاد می شود، نسبت به مقداری که لم یتحرر من العبد، نسبت به این از مصادیق ملک غیر تلقه. اون لم یتحرر ملک مولا هست، ولی ملک غیر تلقه، ملک مطلق نیست. خب اینم فرموده از مصادیق حق مانع از نقل. خود همین مکاتبه کتابت، قرارداد کتابت، باعث حق انعطاق برای عبد می شود، و این تعلق حق یمنع از اینکه مالک بتواند او را به دیگری منتقل بکند. مورد 12 فرمودن تدبیر معلق بر موت غیر مولا بناهن علا جواز سالک. در تدبیر اون وجه معروف و متعارف تدبیر اینه که مولا به عبدش بگوید که تو بعد از مرگ من آزاد میشه، میشه تعلیق بر موت خود شخص. در تعلیق بر موت خود شخص تا وقتی که نفروخته، تا وقتی که زنده هست، مولا حق تصرفی در او را داره. ولی در جایی که تدبیر به این نحو بشود که معلق بر موت غیر مولا بشود، معلق بر غیر موت غیر مولا بشود، آیا این تدبیر اصلا صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر این تدبیر را کسی صحیح بداند، مثلا در این تدبیر که از این قبیله که بگی که اگر بله بگوید که اگر مثلا کنیزی را عبد و کنیزی هر دو مملوک مولا هستند، به کنیز مولا میگوید که اگر شوهرت بمیره تو آزاد میشی، معلق است بر موت غیر مولا، بر موت زوج مملوکه. مثالی که در خود مقابس هم آوردن همینه که معلق بر موت زوج مملوکه بشود. خب در اینجا بنابر این که تدبیر به تعلیق بر موت غیر مولا هم صحیح باشد، حالا اگر معلق علیه الارخ بمیرد، مولا خودش نمارده هنوز، ولی معلق علیه الارخ بمیرد، اینجا آیا این زوج، این بله زوجه که کنیز بود، آیا آزاد میشود یا آزاد نمیشه؟ این محل اشکاله. اگر کسی بگه آزاد نمیشه، زوجه آزاد نمیشه مگر اینکه خود مولا هم بمیره، اگه بگه آزاد نمیشه، ولی این مقدار هست که مولا دیگه نمیتواند این کنیز را به دیگری بفروشد. اگه ما در این معلق علی الموت، عبارت خود مقابس که مرحوم شیخ ما آورده اینه که اذا مات المولا و لم یمت من علق علیه الارض، مولا مرده ولی زوج این کنیز نمرده، عبد نمرده. اینجا این کنیزی که قبلا مملوک مولا بود، بعد از موت مولا ملک ورثه می شود، ملک ورثه می شود، ولی ورثه حق فروش این را ندارن، چون مولا گفته بود اگر زوجت بمیرد تو آزادی. این حق انعطاق به موت زوج تعلق گرفته است به این کنیز در این عین منتقل بالارث وجود داره، روی این حساب ورثه نمیتوانن این را بفروشن. در بله توضیح صحیحش همین است که در خود عبارت مقابس اومده، مرحوم شیخ هم نقل فرمودند: فیضا مات المولا ولم یمد من علق علیه العتق، که زوج کنیز باشه، کان این کنیز مملوکن للورثه ولی ممنوعن من التصرف فیه، ورثه نمیتوانن این را منتقل به غیر بکنن. این هم مورد بله مورد دوازده هم.
فرق ورثه توی این مثال با مالک توی تدبیرهای معمولی چیه؟
آیا در تدبیرهای معمولی؟
در تدبیرهای معمولی وارث اصلی معمولی راحت میتونه در ملک تصرف کنه،
چون گفته بود که اگه من بمیرم اونجا خودش نمورده که بله. حالا بالاخره ما با اون تدبیرهای متعارف که قطعا صحیح هست، اختلاف در صحت فساد در صحت اون نیست، اون جایی است که معلق بر موت بشود، معلق بر موت قبل از اونجا بله حق در اون موارد گفته اگه بمیرم تو آزادی، ولی قبل از مردن معلوم نیست که، یعنی چیزی نگفته که مانعی از تصرف بشود. حالا این عنوان دوازدهم این بود. عنوان سیزدهم حق وصیه، حق تعلق، حق الموصاله بالمصابه بعد موت الوصی و قبل قبول وصی، بعد موت الموصی و قبل قبوله، یعنی قبل قبول موصاله که وصی باشه. البته چون تعبیر موصاله اینها که به کار رفته، مقصود وصیت تملیکی است. در صورت در وصیت تملیکیه، در جایی که شخص بگوید این مقدار از مال بعد از مرگ من مال زید باشد، مال جهت آخر باشه، آیا در وصیت تملیکیه قبول شرط یا قبول شرط نیست؟ در جایی که وصیت برای جهت عامه باشه، مثلا عنوان عام فقرا برای مسجد، بگه بعد از مرگ من این بله خانه به مربوط به مسجد بشود، جز متعلقات مسجد بشود، در وقف بر جهات عام، وصیت به جهات عام مثل مساجد، فقرا، اینا یقینا قبول در شرط نیست. ولی در وصیت برای شخص خاص که از او تعبیر به موصاله می شود، محل بحث، محل اختلاف، ولی نظر معروف در وصیت، این وصیت تملیکیه، اینه که قبول موصاله شرط هست. تا موصاله قبول نکنه وصیت محقق نمیشه. وصیت حالت عقدی دارد بنا به نظر معروف و احتیاج به قبول موصاله داره. خب بنابر این که در وصیت به شخص قبول موصاله معتبر باشد، اگر شخصی وصیت بکنه ولی این موصی وصیت کننده بمیرد و در زمان حیات وصیت کننده موصاله قبول نکرده، بعد از اون میخواهد قبول بکنه، زمان قبول هنوز مثلا بهش نگفتن تا قبول بکنه یا قبول نکنه، سبک سنگین میکنه ببینه جای قبول هست یا نه، خب در اینجا بعد از موت موصی و قبل قبول موصاله، این مال به ملک چه کسی الان هست، در ملک چه کسی هست، به ملک ورثه منتقل میشه، به ملک ورثه منتقل میشه، چون هنوز وصیت تمام نشده که اون را بکشونه به طرف موصاله، وصیت تمام نشده، مقتضای اطلاق ادله ارث که اونی را که ترک کرده است برای ورثه، برای وارثش هست، اینه که به ورثه منتقل بشه. ولی وارث در حالی که مالک این مال هستن نمیتوانن در این مال تصرف کنن. چرا؟ چون حق وصیت برای موصاله به این مال تعلق گرفته. موساله اگر قبول بکند با قبول او وصیت تمام می شود و به ملک او در می آید. قبل از قبول ولو به ملک ورثه باقی هست ولی ورثه حق فروش این مال را ندارند. اینم از مورد 13. مورد 14 فرمودن موارد حق شفعه هست. در جایی که مال مشترک بین دو نفر باشه، خانه مشترک بین زید و عم باشه، زید اگر سهم خودش را بفروشد به شخص آخر، شخص ثالث، عمر که شریک او هست حق شفعه داره. خب حق شفعه داره در جا، ولو زید مثلا این را فروخته است به بکر که شخص آخر باشه، شخص ثالث باشه، سهم خودش را به بکر فروخته، ولی عمر که شریک هست حق شفعه داره. خب در اینجا این بکری که خریدار سهم زید بود با خرید مالک این سهم نصف خانه می شود، ولی تصرفات بکر در این خانه، در این سهم خودش، تصرفاتش تصرفات مطلق نیست بلکه مراعا هست. اگر امری که شریک بوده حق شفعش را اعمال بکنه، همه اون تصرفاتی که بکر در این مال داشته همه اونها ابطال میشه. فرمودن تعلق حق شفعه مانع اون من لزوم تصرفات من انتقل الیه المال مطلقا مادام الحق ثابتا، فان الشفیع اذا اخذ بحقه ابطل تصرفاته المنافیه. تمام تصرفات اون من انتقل الیه که در اون مثال بک باشه، تمام اون تصرفات رو ابطال میکنه. پس حق شفعه از اون مواردی است که مانع از نقله. نقل را نقل با وجود حق شفعه صحیح نیست. اگر کسی این کار را انجام بده با اعمال حق شفعه اون تصرفات، اون نقل ها باطل میشه. مورد 14 این. مورد 15 فرمودن تغذیت الولد المملوک به نطفه سیده فیما اذا اشترا ان امتا حبلا فوتعها فاتت بالولد. زید مثلا از عم یک کنیزی را میخرد، عمه ای را میخرد که این عمه پیش خود عمر حامله شده، ولد مملوک به نطفه سیده، عمر که مولای این عمه بود صاحب فرزند شده، الان این کنیز حامله هست. زید این مملوک را میخرد، با این کنیز را میخرد با بچه‌ای که در شکمش هست. بعد از اینکه پس از اینکه زید خریده، خب مالک این بچه میشود، این کنیز را با ملکی، با ولدی که در شکمش هست خریده، الان مالک او میشود، ولی حق وجی این عمه مملوکه را ندارد. هم حق وجی این کنیز را تا 4 ماه حق وجی او را نداره. ولی با این حال زید پس از خریدش این عمه را وجی کرده. اینجا گفتن که این ولد که مملوک برای خریده شده و مملوک برای زید شده، مشتری زید بوده، مملوک برای زید شده، ولی چون تغذا به نطفه زید، به این وجهی که حالا جایزم نبود ولی علایال تغذا به نطفه، همین مانع از فروش این زید، این ولد این کنیز می شود. عنوانی که ذکر شده اینه، التاسع عشر در مقابس اینه، کونه مملوکن لهو، مملوکن لهو ولد من امتن قدشتراها، ولد مملوک به نطفه سیدی. این باید فرض را اینجوری بله قرار بدن که این جنین بله که متولد شده از اون صاحب نطفه، باید اون صاحب نطفه حر نباشد، و الا اگه صاحب نطفه حر باشد، صاحب نطفه اگه حر باشد، خب این ولد آزاد میشه دیگه، این میشه از مصادیق ام ولد، اصلا خود ولد مملوک نمیشه، به خاطر حر بودن ولد مادر او هم آزاد میشه تا چه رسه به خود ولد. گفتن مفروض کلام رو باید جایی بگیرن که نطفه، صاحب نطفه خودش مملوک بوده، مملوک بوده، مثل اینکه مولا عبد و کنیز خودش را به هم تزویج کرده، عبد و کنیز را به هم تزویج کرده، این زوج صاحب نطفه هست که عبد، خب این کنیز که حامل شده خود کنیز مملوکه، بچه در شکم او هم مملوکه، اون مولا هست، ولد مولا نیست، مملوک اون مولا هست، بعد به امر منتقل شده. امر که میخرد این کنیز را نباید نزدیکی بکنه با او تا چهار ماه، ولی اگر این کار را انجام داد، تقضا به نطفتی این ولد، این عم نمیتواند این ولد را بفروشد. این از موارد حق مانع از نقل. این هم مورد 15 مورد، بله چهار، سه مورد دیگه به حسب نقل عبارت مرحوم شیخ در مکاسب مونده. مورد که بله مورد 16 اینه که مملوک باشه، که مملوک از حر شریک باشه، دو نفر حر شریک در کنیز بودن، ولی یکی از اینها بدون اجازه دیگری قسمان تصرف کرده در این، نزدیکی کرده و ولد از او پیدا شده. مورد 16 اینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.